ساعت 11 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. رئیس جمهوری آمریکا از ناتو خواست بر مبارزه با تروریسم بیشتر تمرکز کند. نخست وزیر پیشین یونان در یک انفجار در آتن زخمی شد. و سازمان معلمان ایران میگوید جان اسماعیل عبدی در خطر است. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از اعضای سازمان پیمان اتلانتیک شمالی موسوم به ناتو خواست تا تمرکز بیشتری بر مبارزه با تروریسم داشته باشند و همچنین از آنان خواست تا بودجه دفاعی خود را افزایش دهند. رهبران 28 کشور جهان روز پنجشنبه در مقر ناتو در بروکسل گرد هم آمدند تا حمایت خود را از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نشان دهند. آقای ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی خود ناتو را نهادی منسوخ شده خوانده بودند. ما چندی پیش این سخن خود را تغییر داد. رهبران ناتو امیدوارند بتوانند به دونالد ترامپ نشان دهند که اتحادشان از همیشه پابرجاتر است و آمده‌اند تا با تروریسم مبارزه کنند که 3 روز پیش در منچستر بریتانیا 22 قربانی گرفت. لوکاس پاپادیموس نخست وزیر پیشین یونان روز پنجشنبه در جریان انفجار در مرکز آتن زخمی شد. به گزارش اسوسییتد پرس این انفجار زمانی رخ داد که آقای پاپادیموس در خودروی خود در حال حرکت بود و بر پایه این گزارش بمب کوچکی در یک بسته جاسازی شده بود که ناگهان منفجر شد. مقام‌های پزشکی میگویند که جراحات آقای پاپادیموس که 69 سال دارد خطرناک نیست. 2 سرنشین دیگر خودرو نیز زخمی شدند که آنها نیز به بیمارستان منتقل شدند. لوکاس پاپادیموس در سال 2011 تا 12 تنها 6 ماه در مسند نخست وزیری یونان بود و همچنین مدتی نیز به عنوان معاون بانک مرکزی اروپا خدمت می‌کرد. سازمان معلمان ایران یکی از تشکل‌های صنفی معلمان روز پنجشنبه در بیانیه با اعلام اینکه جان اسماعیل عبدی در خطر است، خواستار آزادی این عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران از زندان شد. اسماعیل عبدی که حکم 6 سال حبس خود را در زندان اوین می‌گذراند، از روز 11 اردیبهشت در اعتصاب قضاست. او در اعتراض به رفتار غیرقانونی و ناعادلانه نسبت به فعالین مدنی در ایران و عدم استقلال قوه قضاییه و صدور احکام زندان برای فعالان تشکلات معلمان و کارگری اعتصاب قضا کرده است. در همین حال اعتصاب قضای آتنا دائمی فعال مدنی زندانی و اسماعیل عبدی دبیر کل زندانی کانون صنفی معلمان ایران ادامه دارد و شماری از مدافعان حقوق بشر نسبت به وضعیت این دو زندانی عقیدتی ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر رو در این باره در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بشنوید.
شماری از مدافعان حقوق بشر از جمله عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر نسبت به وضعیت آتنا دائمی و اسماعیل عبدی، زندانیانی که در اعتصاب قضا به سر میبرند، ابراز نگرانی کرده و خواستار توجه به وضعیت آنان شدند. آتنا دائمی فعال مدنی زندانی از 19 فروردین ماه در اعتراض به صدور حکمی جدید برای خود و دو خواهرش در اعتصاب قضا است. او که پیشتر هم به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به رهبر ایران به 7 سال زندان محکوم شده بود، از آذر ماه گذشته محکومیت خود را می‌گذراند. معصومه نعمتی مادر آتنا دائمی درباره وضعیت فرزندش بیشتر می‌گوید.
آتنا که ما دیروز باش ملاقات حضوری گرفته بودیم، حالش زیاد خوب نیست دیگه، همون حالت ها رو داره، یعنی بدتر هم شده، بی حال و بی حس و شربت مدره که میخوره تازه راه گلوش انگاری باز میشه که مثلا آب میتونه بخوره، یه روزی 2 لیوان آب میخورم و حالش هم که بد میشه میبرنش سرون وست میکنن دیگه تو همون بهداری زندان و شنبه هم که باید دادگاهیش بشه برای تجدید نظر، خودش هم باید بیارن، خواهرش هم باید باشن. امیدواریم که ببینیم نتیجه میده که این اعتصابشو بشکنه، حداقل ما از نگرانی در بیاییم.
عفو بین الملل کمپینی جهانی در دفاع از مدافعان حقوق بشر راه اندازی کرده با عنوان ایستاده در کنار شجاع‌ترین ها و نام آتنا دائمی را هم به عنوان یکی از مدافعان حقوق بشر در فهرستی قرار داده که به گفته این نهاد باید به وضعیتش توجه شود. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل درباره این کمپین بیشتر میگوید.
هدف این کمپین مقابله با سطح بی‌سابقه از ارعاب و آزار و اذیت و خشونت علیه مدافعان حقوق بشره که در سطح جهان در جریانه. عفو بین الملل در 2 سال آینده به وضعیت مدافعان حقوق بشر در ایران هم قراره بپردازه، با توجه به اینکه مدافعان حقوق بشر در ایران با احکام بسیار سنگین روبرو هستند و خیلی از اونها در حال حاضر در زندان هستند و هدف عفو بین الملل آزادی فوری و بدون و غیر شرط تمام این مدافعان حقوق بشره. آتنا دائمی یکی از مدافعان حقوق بشریه که در این کمپین جهانی مورد توجه قرار گرفته. وضعیت سلامت آتنا در پی 47 روز اعتصاب قضا در زندان اوین الان بسیار بحرانیه و عفو بین‌الملل چندین اقدام فوری برای اون صادر کرده. این اقدامات فوری به شبکه جهانی فعالان عفو بین‌الملل فرستاده شدن و نامه‌نگاری‌های گسترده‌ای هم با مقامات ایران صورت گرفته. مسئولین ایران باید به این بی‌عدالتی فاحش علیه این مدافع حقوق بشر خاتمه بدن.
اسماعیل عبدی دبیرکل زندانی کانون صنفی معلمان ایران هم از 10 اردیبهشت ماه در اعتراض به روند دادرسیش دست به اعتصاب قضا زده. او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده و از آبان ماه سال 95 دوره محکومیت خود را می‌گذراند. یکی از نزدیکان او به رادیو فردا گفت که آقای عبدی علاوه بر کاهش وزن شدید دچار نوسان فشار خون و ناراحتی کلیه شده و باید فوراً به بیمارستان اعزام شود. بیش از 15,000 معلم ایرانی با امضای نامه‌ای که به قوه قضاییه ارسال شده خواستار آزادی اسماعیل عبدی شدند. ستار رحمانی عضو اتحادیه استادان دانشگاه‌ها و کالج‌های بریتانیا در این باره می‌گوید:
کمپین امضای معلمان یا پتیشن تاکنون به 15,500 نفر رسیده و این دیروز از طرف تعدادی از معلمان به قوه قضاییه و دفتر ریاست جمهوری تحویل داده شد. این در داخل از این زاویه خب نشون میده که تعداد بسیار زیادی از معلمان نسبت به زندانی کردن و اتهامی که به آقای عبدی اتهام امنیتی زدن معترض هستند. این فقط بخشی از امضاهاست، من باید بگم هنوز امضاها ادامه داره. در سطح بین‌المللی دفتر سازمان عفو بین‌الملل کمپینش رو شروع کرده برای آزادی عبدی. اتحاد بین‌المللی در این رابطه اعتراض کرده و از خواسته آقای عبدی دفاع کردن که برداشتن اتهام امنیتی نه تنها از معلمان بلکه از کلیه فعالین صنفی.
دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای با اشاره به انتخاب مجدد حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران از او خواستار توجه به حقوق شهروندان و انجام اصلاحات حقوقی شده است. دیدبان حقوق بشر در ادامه با اشاره به سخنان حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی که گفته بود شهروندان ایران با رأی دادن به او یک وکیل را انتخاب می کنند تا از حقوقشان دفاع کند، از حسن روحانی خواستار تحقق بعدهایش در دفاع از حقوق بشر شد.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو می شنیدید. 23:08 است و همراه رادیو فردا هستید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
دعوت می‌کنم در ادامه این بخش در حدود 20 دقیقه پیش رو شنونده قسمت دوم مصاحبه همکارم محمد زرقامی باشید با شهریار قنبری. اگر که قسمت اول این مصاحبه را از دست دادید حتما سری به وبسایت ما بزنید radiofarda.com، در اونجا میتونید هر دو قسمت این مصاحبه رو بخونید و بشنوید.
ترانه‌هایی که خودتون اجرا می‌کنید بیشتر راوی شهریار قنبری هستند تا ترانه‌هایی که شما می‌نویسید دیگران اجرا می‌کنند.
شک نکنید، برای اینکه فقط در کارهایی که من خودم اجرا کردم اون آزادی 100% رو دارم. در این کارها هیچ کسی نیست که سلیقه‌اش رو به من تحمیل بکنه. در حال جاهایی دیگران که با شما همراهند در اون کاری که دارید می‌کنید سلیقه‌شون رو تحمیل می‌کنن دیگه، یعنی میگن نه مثلا اونجا نه اون کلمه نمیدونم تو دهنم زیاد نمیشه. این اصطلاح خیلی از آوازخوانان ماست که من به
مواردی بوده.
دقیقا اگه نبود که نمیگفتم.
یعنی میشه اصلا اشاره کرد بهش یا خیلی
دوست ندارم؟ نه فکر نمیکنم، چون میدونیم ما اونجوری عادت نداریم که بتونیم اونقدر باز حرف بزنیم، اصلا نیاز به اسم نداریم. شما فکر کنید که این مشکل مدام پیش اومده. نکته خیلی مهمه که همینجا باید بهش اشاره کرد اینه که مردم نازنین فکر میکنن که آوازخوانان عزیزمون همه مدام به این فکر میکنن که کار تازه بکنن، خطر بکنن. اما اینجوری نیست. اگر امروز میرن به سراغ کارهای رایگان فقط به همین خاطره. من نمیفهمم فلان همکار عزیزم رو که سالهای سال با هم کار کردیم، هم از من کار خونده هم از دیگران که کارهای درخشانی هم نوشتند، نمیفهمم چگونه ممکنه که آدم از اون کارها رد بشه، اون کارها رو تجربه بکنه و الان برسه به این کارهای کاملا سست و بد و بی سر و ته.
خانم گوگوشو میگین
مثلا؟ آره نمیفهمم یعنی چی. نمیفهمم چگونه ممکنه شما واروژان رو تجربه کرده باشی و امروز به کسی که اصلا هیچی بگه که این از واروژان بهتره یا این واروژان امروزه.
ولی خب یه مسئله هم اونا معمولا مطرح میکنن، این که تصورشون اینه که اگر مثلا کار از یه ترانه‌سرایی بگیرن که در داخل ایران هستش، این باعث میشه که بروزتر بشن یا اینکه بیشتر از فضای
اشتباهی. یعنی چی بروزتر بشن؟
اینطوری که اونها معمولا خواننده ها میگن که کارهایی که ما از این نسل جوان داخل ایران میگیریم خب خیلی بیشتر بین مخاطبای ما طرفدار پیدا میکنه. یه بخشش
شوخیه. شما بگید مثلا به عنوان نمونه این کار و این کار و این کار از فلان خانم یا فلان آقا خیلی گل کرده. اولا گل کردن من نمیفهمم. ببینید گل کردن یعنی اینکه یک ترانه میاد ترانه روز میشه که ما اصلا شرایط چنین وضعیتی رو نداریم، چون همه یک جا نیستیم. بعد از چند ماه هم اون ترانه به نسبت قوه بنیه‌ای که داره تحلیل میره و از بین میره، تموم میشه. تصادفاً با این کارش داره میگه اونایی که من خوندم سلیقه خودم نبوده، درست برخلاف آنچه که به دروغ همه جا گفتند. هیچ کدوم از اون کارا سلیقه اینها نبوده، هیچ کدوم. برای اینکه وقتی ما کار رو آماده میکردیم به دوستان تلفن میکردیم که چهارشنبه در استودیو ال کوردوبس شما رو میبینیم. این همه حکایت ترانه نوینه.
با توجه به اینکه الان یه بخشی از ترانه سراهای قدیمی چهره های صاحب نام عمیقا میشه دید که رابطه شون رو با خواننده های صاحب نام کم کردن یا ترانه نمیدن، حالا به دلایلی بهشون، ولی نقش خواننده رو هم نمیشه نادیده گرفت، به خاطر اینکه از اونور وقتی که ترانه سراهای صاحب نام کارهاشون رو میدن به خواننده های جوونی میخونن که نامی ندارن در این عرصه، اون کارها یا شنیده نمیشه یا اون طور که باید هیچ وقت بهایی بهش داده نمیشه یا اصلا فراموش میشه.
ببینید اشارت از این بابت درسته، اما از یاد نبرید که همون صاحب نام ها هم در آغاز همون بینامونشال ها بودن دیگه. به لطف کارهای درست اونها شدن آدم های صاحب کارنامه.
ولی این اتفاق در مورد این خواننده های جدید نیفتاده؟
نه الان به شما میگم نه. اولا زمان میخواد، یک استعداد میخواد، دو حتما اینا رو زمان که وقتش نرسیده، استعداد حتما بنزه کافی نبوده و کارهایی هم که حتما ما به اون بچه‌ای که شما میگید دادیم حتما کارهایی نبودن در اندازه اون کارهای گذشته. یه دلیلی داره دیگه این وسط.
چرا همه آوازخوان‌ها فقط از صندوق پسندازشون استفاده میکنن؟ برای اینکه مردم بابت شنیدن اون ترانه‌ها به سالن میرند، نه بابت ترانه‌های رایگان بچه‌های تهران. اینجا دعوا و مرافع با کسی نیست. مشکلی که بچه‌های حرفه‌ای با آوازخوانان دارند مشکل قانونیه، مشکل حرفه‌ایه. ما هممون داریم بیرون از ایران زندگی میکنیم، بنابراین زیر چتر کافی رایت هست. این قوانین رو یا ما اجرا باید بکنیم یا نباید اجرا بکنیم. میگی دوستان تصمیم گرفتن که اجرا نکنند، اما از مزایای اینجا و قوانینش هم استفاده بکنن. نمیشه این دو کارو با هم کرد.
چند بار شما به اسم بچهای ایران اشاره کردید و به مسئله که به گفته شما ترانه های رایگان اونها. به طور کل اصلا ترانه سرایی در ایران شما
من نه به گفته حقیقت،
حالا من میخوام اینو بدونم که آیا ترانه سرایی در ایران هست اصلا که فکر کنید این ترانه سرا کارش اون جایگاهو داره که بشه بهش اعتماد کرد ازش کار
نه،
گرفت؟
نه من نمیشناسم. اما تا دلشون بخواد کسان رو میشناسم که شوخ چشمانه تمام کارهای دهه 50 ما رو چون هنوز همونجا از بالا تا پایین کپی کردن، نه یک بار که هزار بار. شما نمیتونی خاطره شهریار قنبری رو که 19 سالگی در متلقو تجربه کرده اون رو بدون که تجربه کرده باشی ولی فقط متلقوشو برداری و ترانه بکنی. نمیتونی این کارو بکنی، یعنی میتونی، اتفاقی نمیفته.
یعنی شما میخواین بگید ترانه سراهای امروز تجربه خودشون رو ترانه نمیکنن؟
تجربه نه اصلا. این حرفی بود که من سالهای سال در برنامه‌ام تکرار کردم و بیشتر اینها به جای اینکه بگن مرسی که شما اینا رو تجربه کردی و در اختیار ما گذاشتی، تصادفاً به اونهایی برخورد که بیش از همه از من کش رفتن، بیش از همه لئو فقر